أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجرا وأجرا مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. بحث قرآنی این قسمت از آیات کریمه ظاهراً به پایان رسید. در بحث های روایی یه روایت مبسوطی مرحوم طبرسی در احتجاج نقل کرده است که اون را تقریباً مورد انطباق آیه اول همین سوره مبارکه انعام می‌داند که از وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه نقل می‌کنند که اون از آبای کرامش نقل می‌کنند که وقتی صاحبان ادیان گوناگون حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شدند، یعنی هم یهودی ها و مسیحی ها، هم دهریه و ثنویه و هم مشرکین عرب، هم اونها که قائل به مبدأ و اصل نبوت را قبول دارند منتها قائل به نبوت وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه بعدی ها را نمی‌پذیرند و خواه اونها که نبوت وجود مبارک مسیح سلام الله علیه را می‌پذیرند بعدی ها را قبول ندارند و ها اونها که اصلا برای عالم مبدأ قائل نیستند به نام دهریه و هم اونها که برای عالم مبدأ قائلند منتها قائلند که مبدأ عالم نور ظلمت است و متعدد است و موحد نیستند و خواه اونها که مبدأ عالم را قبول دارند ولی در ربوبیت و عبادت مشرکند مانند بت‌پرستان حجاز و امثال حجاز. این اقوام پنجگانه حضور واحد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شدند به احتجاج کرد. هر کدام میگفتند به این که اگر ما را پذیرفتی که ما قبل از شما صاحب این مرام بودیم شما باید تابع ما باشید و اگر نپذیرفتید که ما مخاصره میکنیم، یعنی مجادله میکنیم. در بعضی از تفسیرها این جریان احتجاجات مخصوصا نقل شد، در تفسیر نور الصغرین هم آمده است، اما به اصل کتاب احتجاج که مراجعه فرمایید میبینید این قسمت خیلی مبسوطه. جلد اول احتجاج مرحوم طبرسی رو که حتما ملاحظه فرمایید، این روایت در صفحه 15 این جلد اول هست تا صفحات 25 و 26 مبسوط هم هست. در همین کتاب احتجاج صفحه 8 وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه وظیفه علمای دین را مشخص میکند که اونها پاسداران اصیل دین هست. قال جعفر بن محمد صادق علیه السلام علماء شیعتنا مرابطون فی فقر الذی یلی ابلیسو و افاریتو و یمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شیعتنا و عن ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعته. فرمود به این که علمای شیعه ما اینها در اون مرزی که ابلیس و افریدهای زیر مجموعه ابلیس اونجا میخواهند تهاجم بکنن، اینها پاسداران اون مرزن. صبر یعنی مرز، حد. اینها در حقیقت حافظان مرز فکری مسلمینن. در قرآن کریم که این آمده است که ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، نوعا شبهه از شیطانه، هر شبهه‌ای که باشه برای اون که انسان را منحرف بکنه، حق نما را به جای حق می نشاند تا انسان را منحرف بکنه و اون شعور مرموز به تعبیر سید الاستاد اون را میگن وحی، یعنی اون چه که در دل انسان الغا می شود آرام آرام آهسته به طور مخفی در قلب انسان القا می‌شود این وحی است. اگر مربوط به شریعت باشد، خب این وحی است مخصوص انبیا و مرسلین علیهم الصلاه و علیهم السلام. از اون نازل‌تر وحی‌هایی است که مال ائمه علیهم السلام است که اون مربوط به شریعت نیست. البته از اون مرحله گذشته نسبت به شاگردان و اونها هم الهام‌های خوبی است، مطالب خوبی را ذات اقدس الهی به اونها یاد می‌دهد. اصولا علم همان الهام الهی است، وگرنه اون چی که انسان پیش استاد میخواند، در کتاب میخواند یا از استاد میشنود، اینا علل معدن. هیچ استادی معلم آدم نیست، هیچ معلفی معلم نیست. معلم یعنی کسی که به انسان علم یاد میدهد. علم هم یه حقیقت مجرد است. این حقیقت مجرد در جان انسان ظهور پیدا میکند. با گفتن، شنیدن، نوشتن و مانند اون زمینه فراهم میکند. اینا علل معدن، هیچ کدام اینا علل فائده و مفیده نیستن. علم حقیقت با گفتن و شنیدن و تعلیم و تعلیف و تصنیف و امثال ذلک نخواهد بود. همه اینا علل معده است تا ذات اقدس اله هر مستعدی را به اون کمالات برساند و حقیقت علم با که یک نور مجرد است او افاضه کند. شبهه هم یه امر خیالی و وهمی است که به حد عقل نمی‌رسد. اون هم در کتاب ها نیست، با گفتن و شنیدن ها نیست. اگر کسی تعلیم سود دارد، تربیت سود دارد، مقاله زالده مزل می نگارد، حرف زالده مزل می گوید، اینها همه علت های معدن. اینها ابزار شیطانند تا زمینه فراهم بشود و شیطان اون شبهه را در ذهن القا کند. بر از آن است که مطلب علمی تو نقوش کتاب نیست، تو آهنگ اصوات هم نیست. اینا همشون زمینه است تا اون علم یا شبیه علم در ذهن القا بشه. پس از طرفی فرشتگان الهی مأمورند علوم صحیح را به طالبان الحقیقی افاضه کنند. از طرف دیگر شیاطین مجهزن تا شبهات را در ذهن القا بکنند. شبهه تنها این نیست که انسان در مسائل اعتقادی گرفتار شبهه بشود. اونا اگر توانستن در مسائل اعتقادی مثل اصل توحید، نشد در نبوت، نشد در ولایت، اگر در این گونه از امور راه نیافتن، در همین مسائل علمی میخوان کسی چیزی رو خوب نفهمد که کمتر اجر ببرد، یه شبهه رو در ذهن او القا میکنن که به این فتوای صحیح نرسد. بالاخره شیطان دستبردار نیست. این چیزی نیست که فقط به این فکر باشد یه عده رو به گناهان عملی وادار کند. شیطان به سراغ همه خواهد رفت. هر جا شبهه است و محرومیت از علم صحیح به وسیله القا شیطان است که ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم لیجادلوکم. حالا وسوسه مربوط به کار است. در حقیقت وسوسه برای آن است که انسان یک کار تلخی را انجام بدهد. در اینجا صحن علما و نقش علما مشخص است که علما باید شبه شناس باشن، یک اولا عالم راستین باشن، بعد شبه شناس باشن، بعد وقتی شبه را شناختن در اون مرز بنشینند که شبه راه پیدانند. علما دو تا وظیفه دارن، یکی این که در مرز گفته ها و نوشته ها و رفتار ها و امثال زالک اونجا قرار بگیرن، گفتار صحیح ارائه کنن، نوشتار صحیح ارائه کنن، رفتار صحیح ارائه کنن که در علل معده شیطان نتواند راه پیدا کند. یعنی افاریت شیطان به ابزار شیطان نتواند راه پیدا کند. یه نقش دیگری هم دارن که وارثان انبیاین بتوانند روی ارتباطات معنوی و علوم را در دلها القا کنند. گاهی میبینید حرکت یک عالم یک نورانیتی در آدم ایجاد میکند. همونطوری که این عالم ربانی با کارها و رفتارها و گفتارها و نوشتارها زمینه را فراهم میکند، یعنی جز علل معده است، رو نورانیت معنوی خود در دلها هم اثر میکند که این مجرای فیض خالقیت. همونطوری که معلم حقیقی خداست، اول انبیا، بعد ائمه علیهم السلام، بعد اصحاب خاص اونها، بعد دیگران مظاهر تعلیم الهیان، علما هم این چنینند. لذا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود اون مرزی که ابلیس و افریدهای زیر مجموعه ابلیس تهاجم دارن، علما مرزداران اون مرزن که علما و شیعتنا مرابطون سقر لدی یلی ابلیس و افاریتو. قهرن چنین علمایی باید بدانن چه شبهی در زمان اونها مطرح است، چه اشکالی مطرح است و اون شبه را شناسایی کنن و پاسخ نقد را اراد. این وظیفه اصلی علما. خود ائمه علیهم السلام در صف مقدم این علما قرار داشتن، به این رسالت می پرداخت. و قبل از ائمه علیهم السلام وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، مرزدار اصلی افکار موحدان بود. طبق این نرم که وجود مبارک امام صادق از پدر بزرگوارش امام باقر، از جد بزرگوارش امام سجاد سلام الله، از جد بزرگوارش حسین ابن علی علیه السلام، از جد بزرگوارش امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین نقل میکند که اجتمع یوما عند رسول الله صلی الله علیه و سلم اهل خمسه ادیان. دین حقیقی البته یکیست، تسمیه ندارد ترسوات و جمع، چون این دین عند الله الاسلام، اما مجموع دین حق و باطل جمع بسته می شود. برای اینکه فرعون هم برای مردم مصر دین قائل بود که اینی اخاف ان یبدل دینکم و ان یظهر فی الارض الفساد. به این مناسبت وجود بارکه است تعمیل می فرماید که صاحبان ادیان پنجگانه پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدن و احتجاج کردن، یهود، نصارا، بحریه، سنویه و مشرکین عرب. این حدیث مبسوط مفصلی است که بخشی از این مربوط به احتجاج با یهودی هاست و بخشی مربوط به احتجاج با مسیح هاست که از بحث فعلی ما بیرون است، و بخشی مربوط به احتجاج با مشرکین عرب است که از بحث فعلی ما جداست. عمده اون دوتا احتجاج است، یکی مربوط به دهریه است، یکی مربوط به ثانویه. دهریه کسانی هستند که میگویند این هیه الهیاتون از دنیا نبوت و نهیا، و همچنین میگن و ما یهله کنان در دهر. این طبیعت به روزگار است که ما را به بار می آورد و ما را از بین می برد. مبدعی در عالم نیست. سنوی هم کسانی هم که میگوین عالم مبدعی دارد، منتها اون مبدع دو تاست، یکی نور است که منشأ خیرات است، یکی ظلمت است که منشأ شروع. همه این صاحبان افکار گوناگون سخن مشترک را در تلیعه احتجاج داشتند. حرفای یهودی ها و مسیحا را اول نقل میکنم، بعد حرف دهریه این است که اونها به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن نحن نقول ان الاشیاء لا بدء لها، اشیاء ابتدایی ندارن، یعنی قدیمن و هی دائمتون، و قد جئناک لننظر فی ما تعود فین تبعتنا فنحن اسبق الى الصواب منک و افضل و این خالفتنا خواستن ناکه. ما میگوییم جهان قدیم است و ازلیست، مبدع آفرینشی ندارد، حادث هم نیست. اگر تو پذیرفتی حرف ما را، ما چون این مکتب را قبل از تو ارائه کردیم بر تو اسبقیم و از تو افضلیم، و اگر نپذیرفتی که با تو مخاصمه میکنیم. همین حرف را ثانویه هم گفتن. بعد از اینکه حرف های این فرق پنجگانه به پایان رسید، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این نقل فرمود آمنت بالله وحده لا شریک له و کفرت بالجبت و طاغوت و بکل معبود سوا. بعد فرمود ان الله تعالی قد بعثنی کافتا للناس بشیرا و نذیرا و حجة علی العالمین و سیرد کید من یکید. هر کسی که کید کرد ذات اقدس اله کید او را طرد میکند. بعد فرمود که شما منظورتون آن است که من بدون احتجاج مکتب شما را بپذیرم یا با احتجاج و استدلال. اونا خب علاقمند بودن که با استدلال باشد. بعد اینکه حضرت فرمود اکنون که با استدلال باید سخن بگوییم، من حرفم این است درباره یهودی ها و مسیحا حرفشون رو پایون رسوندن تا اینکه رسیدن به دهریه. ثم اقبل رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الدهریه. این قسمت دهری و ثانوی، این دو قسمت طبق بعضی از روایات مورد انطباق همین آیه اول سوره مبارکه انعام است که الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، این رد دهری است، و جعل الظلمات والنور، این رد ثانوی است. ثم اقبل رسول الله صلی الله علیه و سلم على الدهریه فقال انتم فمن الذي دعاكم الى القول بان الاشياء لا بدء لها وهي دائمه لم تزل ولا تزال؟ به چه دلیل میگید اشیاء قدیم است، به همواره بود، مبدئی نداره؟ اونها گفتن به این که معیار شناخت ما حس است. ما به چیزی باور داریم که احساس بود. همین حرفی که خیلی از مادیین امروز میزنن که این یکی از بخشای مهم شناخت شناسی است که محور شناخت چیست؟ آیا حس و تجربه است؟ یا حس و تجربه است در بخشای مادی و عقل است در ماورای طبیعت؟ و حتی در بخشای حسی عقل پشتوانه حس است که اگر ما عقل نمی داشتیم به شواهد عقلی و کبریات عقلی تمام نباشد حس به ما تصدیق نخواهد داد. حضرت فرمود به اینکه شما به چه دلیل میگید عالم حادث است، مبدئی ندارد، هموار بود؟ اونا هم گفتن به اینکه اگر عالم محسوس باشد، اگر عالم حادث باشد محسوس ماست، چون محسوس ما نیست پس حادث نیست. یعنی معیار شناخت ما حس است. ما چون برای عالم مبدأ ندیدیم، اولی ندیدیم، پایانی ندیدیم، میگیم این ازلی است و لایزال، هم در گذشته دور ازلی بود هم در آینده دور لایزال است و مبدأی هم ندارد. حادث نیست تا نیاز محدث داشته باشد، چون قدیم است بی نیاز از سبب است. این طرز تفکر در شناخت شناسی مورد انکار و رد قرآن کریم است. ذات اقدس اله مشابه این طرز تفکر را از گروهی از اسرائیلیان نقل کرد که در سوره بارکه بقره قبلا بحثش گذشت. آیه 55 سوره بارکه بقره این بود که گروهی از یهودی ها و پیغمبرشون حضرت موسی سلام الله علیه گفتن و از قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهره، یعنی ما به چیزی ایمان می آوریم که او را ببینیم. بالاخره یا با حس غیر مسلح، حس عادی، یا با حس مسلح. امروز هم خیلی از متفکران مادی همین اندیشه را دارند که انسان یا چیزی را باید با حسی از احواس پنجگانه مثلا ببیند یا در آزمایشگاه با حس مسلح ببیند. اگر چیزی را ما با حسی در آسمان دیدیم، با چشم مسلح در آسمان دیدیم یا زیر دریا دیدیم، میگیم موجود است. اگر چیزی را در آزمایشگاه دیدیم، میگیم موجود است. و اگر به وسیله یک از حواس غیر بصری او را احساس کردیم، میگیم موجود است. و اگر چیزی را حس نکردیم، میگیم موجود نیست، چون تنها راه شناخت حس است. این حرف را ذات اقدس اله در آیه 55 سوره بقره از گروهی از یهودیان نقل میکند و اونها اون حرف را ابطال بود. همین فکر در صاحبان تفکر دهریه بود. اونگاه بجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود بین که بر اساس جدال هم جدال احسن است. در همین کتاب شریف احتجاج جدال احسن را معنا کرده که جدال احسن هم برهان در میان. فرق برهان و جدال احسن است که برهان از مقدماتی تشکیل می شود که حق است ولی حیثیت مقبول بودن اون مراعات نشده است. خواه مقبول خواه غیر مقبول، هم که معقول باشد کافی است. ولی در جدال احسن سخن باید معقول باشد، مقدمات باید معقول باشد، حق باشد، ولی اون حیث مسلم بودن و مقبول بودن طرف باعث می شود که این مقدمه قیاس قرار می گیرد. اینو میگن جدال. جدال غیر احسن آن است که مغالطه باشد در جدال، یعنی یک مقدمه‌ای که شریح مسلم است نه مسلم، این در قیاس قرار بگیرد تا بشه مغالطه. روی کار حرامی هم هست، از نظر منطق سودمند نیست و از نظر دین یک کار حرامی است، جدال باطل. جدال احسن آن است که اون مقدماتش حق باشد ولی از اون حیث که مورد قبول طرف است، مورد پذیرش طرف است، مسلم و مقبول است، جزء قیاس قرار بگیرد. لذا در همین اوائل احتجاج طبق یک روایتی قلهات و برهانکم را بر جدال احسن تطبیق کردن. خب فرق بین جدال احسن با برهان نیست از نظر مقدمات، چون مقدمه هر دو باید حق باشد، صدق باشد. اونگاه حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بفرمود بین که اگر معیار شناخت حس است، مگر شما قدم عالم را حس کردی؟ شما میگوید عالم اول ندارد، آخر ندارد، حادث نیست تا محدث بخواهد. چرا؟ چون حدوثش را ندیدی. خب مگر قدمش را دیدی؟ مگر نامتناهی بودن عالم را در ازل، نامحدود بودن آدم را در لایزال دیدی؟ اونم ندیدی. پس شما نه در باره حدوث باید اظهار نظر کنید، نه در باره قدم. اگر معیار شناخت حس است، همونطوری که حدوث عالم محسوس شما نیست، قدم عالم محسوس شما نیست. شاید حادث بود و مبدا داشت. این جدال احسن. که اگر معیار شناخت حس باشد، شما نباید غالب قدم عالم باشید. همونطوری که غالب حدوث نیستید، غالب قدم هم نباشید، باید جد شکاکیم باشید. بعد از اینکه در مرحله اولا اینها رو رام کرد، از اون صلابتشون کاست، اینها رو به مرحله تأمل وادار کرد، بعد فرمود خب پس معیار شناخت حس نیست. چون اگر حس باشد، ما هیچگاه نمیتوانیم بدانیم عالم حادث است یا قدیم، در حالی که بالاخره یا حادث است یا قدیم. از یک سو میدانیم که یا حادث است یا قدیم، یعنی که نه حادث باشد نه قدیم رفع نقیزه، هم حادث باشد هم قدیم جمع نقیزه. پس یا حادث است و قدیم نیست، یا قدیم است و حادث نیست. پس یقینا یکی از این دو هست و هیچ کدام محسوس نیستن. پس باید سرمایه را عوض کرد، یعنی سرمایه شناخت حس نیست. برای اینکه ما یقین داریم یکی حق است و دیگری باطل، باید از همون راهی که یقین پیدا کردیم یکی حق است دیگری باطل بفهمیم اون حق کدام است و باطل کدام. ما از چرا فهمیدیم به این که عالم یا حادث است یا قدیم؟ مگه این رو حس کردیم؟ مگر ما با حس دیدیم حدوث و قدم جمع نمی شود یا حدوث و قدم رفع نمی شود؟ این رو با عقل می گیم، نه با حس. الان ما فتوا دادیم که عالم نه حادث باشد نه قدیم محال است، و همچی حکم کردیم به این که هم حادث باشد هم قدیم محال است. قهرن یا حادث است و قدیم نیست، یا قدیم است و حادث نیست. این سه تا قضیه قطعی و یقینی را که ما الان باور کردیم هیچ کدام از اینا محسوس نیست. پس معلوم شد معیار شناخت حس نیست، عقل است. باید رو هم معیار شناخت ما بفهمیم که عالم حادث است یا قدیم. اگر ما سه تا علم داریم که هیچ کدام را از جای حس به دست نیاوردیم، معلوم شد چهارمی و پنجمی و بعدی ها هم میشود از همون را کسب کرد. البته اگر یک چیزی مادی بود و قابل احساس بود حس میشود، ولی عقل پشتوانی چنین حس است. اونگاه فرمود حالا که از اون صحبت و سراوت پایین آمدید، به تأمل رسیدی که به ضرس قاطع نمی گوید عالم قدیم است، و به تأمل وادار شدید و بعد فهمیدید که خیلی از علومتون را از عقل می گیرید نه از راه حس، حالا به این سوال پاسخ بدید: عالم اگر قدیم بود چه بود و عالم اگر حادث بود چی جور بود؟ ما از شما سوال می کنیم. شما به اینجا رسیدید که عالم هم قدیم باشد هم حادث محال است، این یک. نه حادث باشد نه قدیم مستحیل است، این دو. یقیناً یا حادث است و قدیم نیست، یقیناً یا قدیم است و حادث نیست، یکی از این هاست. حالا ما از شما سوال میکنیم عالم اگر حادث بود چی بود؟ چون ما الان میتوانیم بفهمیم عالم حادث است یا نه. چرا؟ برای این که معیار شناخت ما عقل بود، برای این که ما الان سه تا مطلب علمی را اثبات کردیم. هیچ کدام از اینا هم تو آزمایشگاه و تجربه و کشف مسلح و امثال ذالک ندید و نشنید. سه تا قضیه علمی داریم، یقین داریم، هیچ کدام از اینا هم از آزمایشگاه به دست نیامده. پس می توانیم با ادامه همون راه ها در باره سرنوشت عالم هم سخن بگوییم. حالا من از شما سوال میکنم عالم اگر حادث بود چی بود؟ که حالا اونجور نیست. شما باید بگویید که عالم اگر حادث بود دارای فلون صفت بود، و چون عالم فعلی اون صفت رو ندارد حادث نیست. لابد باید این چنین بگویید. نباید بگویید ما چون مبدأش رو ندیدیم حادث نیست. اون راه که برو شما بسته است. اگر که اون که راه عقل باز است،
شما باید نشانه حدوث و قدم را بررسی کنید. مثلا بگویید اگر عالم قدیم بود دارای این صفت و چون عالم فعلی این صفت را دارد پس قدیم است، و به صورت شکل اول تقریر کنید، بگوید عالم فعلی این وصف را دارد، این صغرا، هر چه دارای این وصف است قدیم است کبرا، پس عالم قدیم است. یا باید بگویید عالم دارای چنین وصف است و هر چه دارای چنین وصف است حادث است، پس عالم حادث است. ما از شما سوال میکنیم عالم اگر حادث بود چی جور بود که الان اونجور نیست؟ عالم اگر حادث بود غیر از آن است که اجزای او ناآرام است، غیر از آن است که اجزای او به یک دیگر تکیه میکنند، غیر از آن است که اجزای او پاینده نیست، غیر از آن است که هر لحظه بعضی هستن بعضی نیستن و تغییر پذیرن. خب اگر چیزی قدیم بود که ثابت بود، اگر قدیم بود معنیش آن است که چیزی در او اثر نمی کرد و نمی کند، با گذشت زمان و تغییر مکان همچنان ثابت است. در حالی که ما می‌بینیم با تغییر زمان و مکان و تحولات روزانه جریان عالم و اجزای عالم در نوسان است، پس معلوم شد هستی اینا از خود اینها نیست دیگر. اگر یه چیزی قدیم بود که با تغییر زمان و زمین عوض نمی‌شد، اونگاه زمام قیاس به دست عقل قرار می‌گیرد. عقل می‌گوید اگر عالم قدیم بود ثابت بود. این که ببینیم مرگ هست، تغییر هست، تبدل هست، هر چیزی در چیزی دیگر اثر می گذارد و از او اثر می پذیرد، معلوم شد هیچ کدام از این هاست قدیم نیستن. ایشون نمی فرمان که قدیم است که بزرگان حکمت می گن فیض خدا دائم است، خدا دائم الفیض علالبریه است و عالم حادث است، ول فیض منه دائم متصل و ول مستفیض داسر و زائل. عالم یعنی سماوات، ارضین، انسانها، حیوانها، گیاها و مانندون، اینا هر کدوم اجل محدودی دارد، ولی فیض خدا دائم است، او دائم الفضل است، دائم الفیض علالبریه است. منتها در هر زمانی فیض او به صورتهای خاصی ظهور میکند. به هر تقدیر عالم که چیزی جز این مجموعه نیست، یعنی غیر از آسمان، غیر از زمین، غیر از انسان، غیر از حیوان، غیر از ستاره، غیر از دریا، غیر از ماهی دریا، غیر از گیاه، غیر از صحرا و موجود صحرا و چیز دیگر وجود ندارد به نام العالم. عالم اسم این مجموعه است، مجموع به ماه و مجموع که موجود، وقتی موجود نبود نه قدیم است نه حادث، چون چیزی که وجود ندارد نه بر او وصف قدم صادق است نه بر او وصف حدوث. هرچی هست این آسمان است و این ستاره های آسمان، این زمین است و موجودات زمین، پس جمعی موجود است نه مجموع. جمعی هم و تک تک این هم که شما بررسی میکنید میبینید همه شد در معرض زوال و تغییر دگرگونی هست. مجموع که وجود ندارد، جمعی هم که نو است، پس کجای عالم قدیم بود؟ اگر بگید همواره زمین بود، همواره زمان بود، این معنیش که فیض خدا دائم است. این مستفیضها که مخلوق ها هستن، اینا هر لحظه تازه به نوع هست، پس عالم حادث است، او البته دائم الفیض علالبریه است. همونطوری که در بهشت فیض خدا انقطاعی ندارد، برای ابدیت ابد تأمین شده است، فیض او هم ممکن است برای ازلیت ازل هم اینچنین باشد، منتها مستفیضها هر لحظه تازه هم. فرمود اگر عالم حادث بود چه جور بود که حالا اونجور نیست؟ مگر جز آن است که یک مجموعه ساختاری است که اجزاش به یکدیگر متکی‌اند، مرتبطند، در یکدیگر اثر می‌گذارند، از یکدیگر اثر می‌پذیرند؟ خب اینا لازمه حدوث است دیگر. اگر یه موجود قدیم بود که از دیگری اثر نمی‌پذیرفت، چون اگر قدیم بود قبل از دیگری وجود داشت و بعد از دیگری هم وجود دارد، در حالی که این شیء قبل از دیگری نبود، با دیگری پدید آمد و با دیگری هم رخت برمی‌بندد، یه شیء ثالث و رابع ظهور می‌کند. اگر مجموعه به ماه و مجموع وجود ندارد، یک، و اگر جمیع وجود دارد و در حقیقت وجودات هست نه وجود واحد، این دو، و اگر تک تک اینها در مقابلشون اثر دارن و از مقابلشون متأثرن، روزی هستن و روزی نیستن، پس تک تک این موجودات میشن حادث. برای تک تک اینها شدن حادث میشه العالم حادث. عالم غیر از اینها نیست. اونگاه فرمودن چون به اصل فیض برمیگردد، به مجموعه عالم در پایان سوره مبارکه آل عمران مراجعه فرمودید به عنوان فیض، فرما این باطل نیم نمی فرماد هازهی یا هاولا ربنا ما خلقت هازا الذین یتفکرون فی خلق السماوات و الارض و می گوین ربنا ما خلقت هازا. این یک فیض است که وجه الله است و واحد است، مستفیضها متعددن. خب این وجه هدف دارد. به هر تقدیر اونگاه خطاب کرد فرمود شما که قائل به نور ظلمتی، به ثانویه خطاب کرد، فرمود شما حرفتون چیه؟ اونا گفتن که ما بررسی کردیم دین در عالم خیراتی است و شروری، اینا ضد همند و یک شی نمیتواند مبدا دو ضد باشد، بنابراین باید دو شی در عالم باشد، یکی مبدا خیر یکی مبدا شر. حضرت باز بر اساس جدال احسن فرمود ازداد تو عالم زیادن، تنها نور و ظلمت نیستن، تنها خیر و شر نیستن، این سواد و بیازن، این سرد و گرمن، همه این امور ازداد یک دیگرن که با هم جمع نمیشون. پس باید برای هر کدام از اینا یه مبدعی باشد. که اینکه شما گفتید چون خیر و شر با هم جمع نمی شوند لذا برای هر کدام یک مبدا است، مگر سواد و بیاض با هم جمع می شود؟ مگر حلاوت و حموزت با هم جمع می شود؟ مگر حرارت و برودت با هم جمع می شود؟ اگر سخن از خیر است، خب گاه اینا خیرن گاه شر، این حرارت برای بعضی ها خیر است برای بعضی ها شر، این برودت برای بعضی ها خیر است برای بعضی ها شر. یعنی شر مطلق که ما در عالم نداریم، در جهان طبیعت خیر مطلق هم ما نداریم. البته هر شیء برای خودش خیر است، فی نفسه خیر است، برای علالش خیر است، برای معانیش خیر است، ممکن است نسبت به بیگانه شر باشد. یه بارانی که می آید برای همه مبادی اولی و لواحق بعدی خیر است و ده ها برکت دارد، احیانا ممکن است خانه کسی را ویران کند، اون ویرانی خانه شر است، وگرنه علال فراوان و معالیل فراوان و آثار فراوانی که نزول باران به همراه دارد خیر است. فرمود اگر ناسازگاری خیر و شر باعث می شود که برای هر کدام یه مبدعی باشد، خب ناسازگاری در جهان طبیعت بین خیلی از اشیاست، پس باید برای هر کدام از اینا یه مبدعی باشد. که این یک. ثانیاً شما در عالم یه نظمی احساس می کنید. اگر لیل و نهار است که هماهنگن، کاملا بر اساس ریاضی داره حرکت میکنن، و اگر خیر و شرن و گمان شما کاملا منظمن، نظم غیر از شر است. اگر هم شر است بر اساس نظم شر است، مگر هر جایی سیل میآید، اگر بخواد سیل بیاید کاملا بر اساس ریاضی سیل میآید، یعنی چقدر باران باید بیاید، کدوم کوه و کدوم دامنه آماده ریزش هست و کدام سرزمین زودتر وسیله می شود برای این که این خاکها رو شستشو بشود بیاید، اینجا میشه سیل. هیچ ممکن نیست سیل بی نظم باشد، نظم غیر از شر است. حالا اگر کسی خواست دیگری را از با در بیاورد و بکشد یا جای را منفجر بکنه، همونطوری که ساختن رو مسائل نظم است، انفجار رو مسائل نظم است، مگر هر چیزی هر چیزی را منفجر میکنه؟ اونم یه ماده حساب شده میخواد، یه مقدار حساب شده میخواد، یه جای حساب شده میخواد تا اونجا را بتواند منفجر بکند. انفجار مثل تأسیس کاملا بر اساس نظمهای ریاضی است. شر غیر از نظم است. حالا اگر کسی خواست دیگری را بیمار کند، مگر بیمار کردن کسی آسان است؟ نه، اونم بر اساس مسائل طبی است. یعنی باید یه غذایی که در شرایط مخصوص مسموم شده است، نه هر غذایی، به یک شخصی که دارای جهاز هاضمه معین است، نه هر شخصی، مقدار معینی که بتواند دستگاه گوارشی او را زیر رو بکند، نه کمتر از آن، باید به او بخورانند تا او مریض بشود. مریض شدن هم بر اساس نظم است، چه اینکه سالم شدن هم بر اساس نظم. مسئله نظم غیر از شر است. چون که خیر بر اساس نظم است، شر هم بر اساس نظم. خیر و شر غیر از نظم و هرج و مرج است. نظم در مقابل هرج و مرج است. عالم هیچ جاش هرج و مرج نیست. هیچ ممکن نیست که یک گوشه عالم بتواند با هرج و مرج اداره بشود. اگر سیل است، اگر آتش سوزی است، همه اینا رو مسائل ریاضی به منظم است. چون آتش هر جایی را نمی سوزاند، هر چیزی را نمی سوزاند، هر وقتی نمی سوزاند، فاصله معین باید باشد، اون جرم هم نباید رطوبت داشته باشد و ده ها شرط دیگر. پس هر ویرانی مثل هر ساختار و تأسیس بر اساس نظم است. اونگاه حضرت فرمود به این که اگر نور و ظلمت که دو زدن یا خیر و شر که دو زدن با هم جمع نمی شوند، چطور با هم ساختن یه عالم زیبا و منظمی رو بپا کردن؟ بالاخره این عالم سراپاش نظم است و یک عالم هم نیست، بیشتر نیست و وحدتش هم به همین انسجام است که بین اشیاء و گنه عالم به ما و عالم، یعنی مجموع به ما و مجموع وجود جدایی ندارد. البته فرمود اگر چنون چه بین اجزای عالم یه هماهنگی است، هر چیزی در هر چیزی اثر نمیگذارد مگر بر اصول ریاضی و هر چیزی از هر چیزی اثر نمیپذیرد مگر بر اصول ریاضی، معلوم شد اینا هماهنگن. اگر هماهنگن یک مدبر دارن نه دو مدبر. پس این چی نیست که دو مدبر عالم را اداره کنن، یکی نور یکی ظلمت، و این دوتایی که کارشون جداست و بیگانه است یه عالم منظم پدید بیاورند. هم اون جدال احسن است، هم این تحلیل برهانی. اونگاه طبق بیانی که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از اجداد کرامش نقل کردن، از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه، این آیه اول سوره مبارکه انعام را بر این احتجاج ها تطبیق کردن که الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، این رد بر دهریه است، و جعل الظلمات والنور، این رد بر ثانویه است. یعنی یک مبدا است که ظلمت و نور را جعل کرد، چه اینکه یک مبدا است که آسمان و زمین را آفرید. الحمدلله رب العالمین.